هشت ده 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هرچه از دوست میرسد نیکوست. خب میرسیم به یه مطلب دیگری در باب مسائل ربا که خدمت شما میگفتیم، و اتفاقا این مطلب رو دوستان پرسیده بودند. اون این است که در حرام بودن قرض ربوی فرقی نیست که زیاده ای که قرض دهنده شرط می کند به خودش برگردد یا به غیر خودش. مثلا 100 میلیون من قرض می خوام از آقای احمدی، میگن بد میدم. چقدر برگردونم آقای احمدی؟ میگن من که رباخور نیستم، همون 100 تومن. میگم خیلی خوب، ولی میگن یه شرط داره. شرطش چیه؟ میگن شرطش این است که تو مثلا 10 میلیون دارن یه جای مسجدی می سازن، 10 میلیون به این مسجد کمک کنی، یا 10 میلیون به یه حسینیه دارن می سازن کمک کنی، یا خودت وضع مردم بده 10 میلیون بری به فقرا کمک کنی، یا فلانجا مجلس امام حسین برپاست یه شب پول شامشو برو تقبل کن. به شرط این تقبل و این کارا من 100 میلیون رو بهت میدم. خب اینا من اگه این کارهایی که شرط شده انجام بدم، نفع اینا به آقای احمدی بر نمیگرده. هر کی به مسجد حسینیه، فقرا، شام امام حسین، روزه امام حسین کمک کنه، نفعش مال خودش. میگیم آقا این با این که نفعش به آقای احمدی بر نمیگردد، قرض آقای احمدی را میکند ربا. دقت کردید؟ اینا میشه ربا. حالا پس هر شرطی که اگه آقای احمدی بکند که ارزش مالی دارد ولو نفعش به خودش بر نگرده، یعنی میگه یه ختم قرآن بخون 100 میلیون بهت قرض میده، مشروط بر این که یه ختم قرآن بخونی برای برای سلامتی امام زمان، برای مادر امام زمان. خب این شرط نفعش که به آقای احمدی بر نمیگرد، ولی چون این ختم قرآن ارزش مالی داره، این قرض آقای احمدی رو میکند قرض ربوی. دقت کردید؟ پس لازم نیست شرط نفعش به خود قرض دهنده برگرده، اگر به غیر هم برمیگردد به فرضی که اون عمل ارزش مالی داشته باشه. یه وقت به من میگن بد میدم، مشروط بر این که بری دست بابادو ببوسی. بوسیدن دست پدر ولو ارزش معنوی زیادی داره، ولی ارزش مالی این اشکالی نداره، ارزش مالی نداره. بگه آفرین، بگت بد میدم به شرطی که بری با زنت آشتی کنی. الان این با زنش دعواشه، خب میگه به شرطی که بری با زنت آشتی کنی. یا مثل خدا رحمتش کنه مرحوم آقای حجا حسن، یکی رفته بود ازش نماز و روزه خواسته بود، حجا حسن هم میدونست این نمیخوند، نمیخواست بهش بده، گفته بود برو از یکی از آقایان، از دو نفر برو از یکی توثیق بیار. این رفته بود پیش یکی از علمای وقت، یه توثیق گرفته بود آورد. حجا حسن دیده بود اون بنده خدا براش امضا کرده، ولی میدونست باز این نمیخوند. این آقا یه داماد دارد که برکت میشناسد، بین پدر زن و داماد شکرابه. گفت خیلی خوب، به شرطی بهت میدم ببری دومادشم امضا کند بیاری. خب دوماده چی؟ دوماده وقتی امضای پدر زن رو میدید بوسوره رو مطلقا امضا نمیکرد، کاغذ سفید اگه بهش میداد امضا میکرد. حجا حسن گفته بود ببین همین بغل این امضا رو بده دومادشم امضا کند بیا بگی. آقا این رفته بود پیش دوماد، دومادم شروع کرده بود فوش دادن. دقت کردی؟ بنابراین چه میخوام به شما بگیم؟ اگر شرط کند قرض دهنده عملی را که قرض گیرنده انجام بدهد اما نفع عمل به خود قرض دهنده بر نمی گردد، اگر اون عمل ارزش مالی دارد میشد زیادتی و ربا محسوب میشه. پس لازم نیست ارزش مالی به خودش برگرده. خب ولی اگه عمل ارزش مالی ندارد اشکالی نداره. توجه کردی؟ میگه بد میدم به شرطی که دست باباتو ببوسی، دست پدر زنتو ببوسی، بری با زنت آشتی کنی. خیلی خوب، اینا ارزش مالی ندارد، اما ولو مهمه ولی ارزش مالی ندارد. اما اگر عمل ارزش مالی دارد ولو این زیادتی نفعش به دیگری برگردد بازم میشد ربا. از همین جا یه گریز میزنیم به اون مسئله دیروز. اون بانک ها یا مؤسسه های اعتباری یا قرض الحسنه ها که شرط انسداد حساب میکنن، میگن اگه میخوای بد پول بدهیم، وام بدهیم، باید این مبلغ از وام انسداد پیدا کند تو حساب شما. وقتی که منسد شد در حساب این قدرش حق برداشت نداشته باشی. اگر یک سوم، یه دهم، هرچه شما حق برداشت نداشته باشی ما به تو وام میدیم. خب بانک یا مؤسسه اعتباری یا صندوق قرض الحسنه با این مسدودی میخواد چیکار کند؟ میخواد به دیگران فرض کنید قرض الحسنه بدن. پس بنابراین نفعی بهش تعلق میگیرد، ولی نفع تو جیب بانک نمیرد، به دیگران میرسد. ولو این نفع به دیگران برسد شرط انسداد پول معامله رو چه میکند؟ ربوی میکند. و لذا دیروز خدمت شما گفتیم که هرچند عرف مردم این را زیادتی نمیپذیرند و نمیدانند، اما از نظر فقهی و شرعی زیادتی محسوب میشود. خب حالا یه مسئله دیگه. بله پول اینو خوابوندن، این پول خوابوندنش ارزش مالی دارد، همین ارزش مالی دارد دیگه. الان شما به این بازاریا بگو بیان 1 میلیارد پولتو بخوابون تو قرض الحسنه، میاد؟ نمیاد. پس ارزش مالی دارد این خوابوندن. مسئله بعد، اگر قرض دهنده به قرض گیرنده اینجور بگد به شرطی بهت قرض میدم که خانت را که ماهی 200 میلیون تومان اجاره اون هست به من اجاره بدی به ماهی 20 میلیون تومان. خب اینم میشد چه آقا؟ اینم قرض را میکند ربا. چون شما پولی که قرض دادی پس میگیری، خونه را هم درش سکنا میکنی، مال الاجارش که 200 میلیونه میدی 20 میلیون، ماهی 180 میلیون اینجا برا شما چی میفتد؟ برا شما زیادتی می افتد در این قرض، نتیجه می شد ربا. الکلام است نسبت به اجاره مقاضه. من اینقدر به شما قرض می دم مشروط بر این که مقاضه‌ای که اجارش ماهی فلان مبلغ است را به نصف قیمت، به ثلث قیمت، به عشر قیمت به من اجاره بدهی. الکلام کل کلام خلاف نگفت، پریروزم همینو گفت. یخته سب کنید تا توضیح. خب پس بنابراین اگر در عقد قرض شرط اجاره بشد به مقدار کمتر از مال الاجاره معمول، این قرض را چه می کند؟ ربویش می کند. یا فرض بفرمایید شرط کند عملی را که مکلف اتیان کند که قرض گیرنده به کمتر از اجرت المثل، بله بله، در ضمن عقد قرض این شرط رو میکنه. یعنی مثلا اگر نماز و روز سالی 20 میلیونه، میگه بهت قرض میدم به شرط این که 1 سال نماز و روزه برا بابام بخونی به 10 میلیون، به 10 میلیون. 10 میلیون اینجا یعنی از من نگیری، این 10 میلیون میشه زیادتی شرط، میشد ربا. و قص علی ذلک، خب و قص علی ذلک، روزای قبلم گفتیم خانوم مهریش مثلا کل دفعتن 2 میلیون است، 1 ماهش 10 میلیون است. میگه بهت قرض میدم مشروط بر این که 1 ماه مهر شما که 10 میلیون است بیای صیغه من بشی به 2 میلیون. 10 میلیون کشیده پایین به 2 میلیون. 8 میلیون این وسط از کف خانوم میرد، میشد چه بفرمایید؟ میشد ربا. دقت کردید؟ پس همه اینا قرض ربوی را شرط زیادتی برش میشد و محکوم به ربا میشد. اینایی که گفتیم ربای حکمی است که داریم میگیم. بفرمایید که حالا اون اجاره و اینا رو چجور درست کنیم، چون الان مردم مبتلان به اجاره و به پول پیش که اسمشو میگذارن چی؟ رهن. میگیم آقا اگر در عقد اجاره شرط قرض بشود مانعی نداره، یعنی عقد رو رو اجاره میخوانند، من خانه شما رو اجاره میکنم به ماهی 20 میلیون تومان، لکن کرایه این خانه کف بازار ماهی 200 میلیون تومانه. کاری به خونه های من و شما نداره دا. اینا خونه های چیه؟ اینا خونه های از ما بهترون است. حواستون هست؟ کاری به خونه من و شما نداره. این خانه پس میگه خانه را اجاره میکنم به ماهی 20 میلیون از شما، ولی در این عقد اجاره شرط میکنم این مبلغ به شما قرض بدم. خب 2 میلیارد به شما قرض بدم. اینی که در عقد اجاره شرط قرض میکند او مانه این نداره، قرض 2 میلیارده، بعدم 2 میلیاردشو پس میگیره. خانه رم اجاره کرده است به چی؟ به برج 20 تومن. خیلی خوب. اما یه وقت عکسش میکند، اونی که ما گفتیم اشکالی نداره، آقای میلوهی این بود، اگر در عقد اجاره شرط قرض بشود مانعی نداره. و لذا این بنگادارایی که مسئله دونند و بلدن همین جور می نویسن خانش را موجر به مستاجر اجاره داد به ماهیانه مبلغ فلان مقدار. حتی ماهیانه هم نمیخواد، میتونه ماهیانش چی باشد؟ صفر باشد، هیچ لازم نیست ماهیانه ای داشته. مشروط بر این مبلغ که این مبلغ به عنوان قرض پرداخت می شود به موجر. حالا تو قولنامه ها حتی اسم قرضم نمیارد، میگه چی؟ میگه ودیعه. ولی ودیعه درست نیست، چون ودیعه امانته، حق ندارد کاریش بکنه، حق تصرف نداره، در حالی که این میخواد باش چیکار کنه؟ کار کنه. آها، مگه ودیعه با حق تصرف؟ ودیعه بدهد با اجازه تصرف که هر کاریش میخواد بکند بکنه، ولی وقتی من بلند میشم پول منو برگردونی مانعی نداری. دقت کردید؟ اما اگر در قرض شرط اجاره بشد قرض ربوی میشد. شما نگو که چی دارد شیخ میگد، چه خواجه علی، چه علی خواجه، اینا دوتاش چیه؟ یکیه. دوتاش یکی نیست. انما یحلل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. تو عقود خود عقد و کلامی که کار رو حلال میکند یا حرام، دقت کردید؟ لذا اگه عقد به عنوان عقد اجاره خونده بشد، یعنی اصل عقد اجاره است، ثم در عقد اجاره شرط قرض بشد، مانعی نداره. اما اگر عقد اصلی قرض باشد و در قرض شرط اجاره به قیمت کمتر بشود، میشد چی؟ میشد قرض ربوی. خب پس به همین بیان در اون داستان نکاح هم آقای وکیل به زنه میگد من شما را نکاح میکنم موقت یک ماهه، مهرش مهر المثل خانوم که دارد کف شهر میداد ماهی 10 میلیون تومنه، میگد به 2 میلیون نکاح 2 میلیون مهر میگذارم، لکن به شرط اینکه این قدم بهت قرض میدم، دیگه مانعی نداره. چون عقد رو برد رو نکاح، قرض را شرط نکاح قرار داد، خانومم میبینه به نفعشه قبول میکنه. توجه کردید؟ پس نگید که اینا یکیست، نه، اینا با هم فرق دارد، اگرچه بعض از فقها این فرقی را که ما گذاشتیم قبول ندارن و برای همین مورد اجاره به شرط قرض هم میگن بنابر احتیاط واجب حکم ربا را دارد و ترک کنند. دقت کردید؟ یعنی بعض از فقها ادام الله تعالی ذلهم همین قسمی هم که ما داریم میگیم اشکالی ندارد، اونا اشکال میکنن، اشکال میکنن و میگن چرا حق ندارد. خب بفرمایید که پس چجوری اجاره و رهن و اینا رو درست کنیم طبق نظر این فقیه عالی مقدار دامت برکاته و ادام الله ذله؟ حالا دیگه باید فتاوی ایشون رو ببینیم که ایشون چجوری درست میکنه، و الا تمام این رهن خانه ها بله اگر به صورت اجاره و شرط قرض هم باشد بنابر احتیاط واجب ایشون حکم ربار. ببین می‌فرمایند به شرط آنکه بنابر احتیاط واجب ربا محسوب می‌شود. همین قسم دومی که ما گفتیم خدمت شما مانعی ندارد، ایشون می‌فرمایند رباست. مسئله دیگر، اگر قرض دهنده ضمن عقد قرض بر طرف مقابل شرط زیاده ای را نکند، این شرط زیاده میتواند به صورت صریح باشد، میتواند به صورت شرط ضمنی یا حتی شرط ارتکازی، ولی انگیزه او از قرض دادن دریافت زیادتی است. یعنی چه آقا؟ یعنی دو نفر آمدن از من قرض میخوان، یکی آقای رضاییه، یکی آقای احمدی. آقای رضایی رو میدونم بهش قرض بدم تخم دو زرده بکند، چی؟ اصل قرض رو برگردوند. میدونم یک قرونم روش نمیگذارد. آقای احمدی نه، میدونم به آقای احمدی قرض بدم، آقای احمدی یه چیزی برام روش میذارد و بر میگردوند. میدونم اینا حال چیا دارم، از قبل باش معامله کردم، میدونم یه چیزی میذاره روش. دیدین بعضی ها را تعارفی در خونشون میبینید، وقتی ظرف رو برمیگردونن خالی برمیگردونن، ولی میگن وایخ ببخشین دا، معذرت میخواییم، ما به خدا رفتم که دم حلیم و عدس فروشه، بله حلیم شیر بخرم برادون بسته بود و کله پاچه یم رفتم یه کله پاچه بذارم توش اونم بسته بود و گفتم برم سر شیرینی فروشه شیرینی اونم بسته بودا. خیلی خوب، اصلا تمام دنیا بسته بود، تو کاسه ما رو خالی برگردون. درسته؟ یه کسی هم هست شما هرچه تعارفی در خونش میدید ولو همون وقت وای میسید بگید ببخشید، آره اگر که ممکنه این ظرفشو همین حالا بدین که ببرم که بعد دیگه ایجاد مزاحمت برا شما نشه، بخن ظرف رو برگردونین. میگه چشم. فوری میدود ظرف را میشورد، خشک میکند، نگاه میکند تو خونه هر چه که باشد میریزد تو ظرف شما، ظرف شما رو برمیگردون. آدم های اینجوری هم ندیدی؟ خب حالا اون وقت وقتی میخوایی تعارفی ببری دلت میخواد در خونه کی ببری؟ خب به طور طبیعی دلت میخواد در خانه کسی ببری که ظرفتو پر برمیگردونن، نه اونی که ظرفو خالی برمیگردونن. ولو شما بهش نمیگی خالی پرش کنا، شما هیچی نمیگی، ولی میدونی اگه خالی هم ظرفو برگردوند میگیری یا میری. یعنی مثلا اگه مرد خونه است که ظرفو پر میکند، از باب اتفاق رفتی مرد نبود زنش بود، زنم مثل گاو ظرفو خالی کرد، شما تعارفم کردی نمیخواد بشورید، همینجور نشستم اوورد داد دست، ظرف رو میگیری میگی دکی، هیچی که توش نریخته که نریخته، حتی ظرف هم ما تعارف کردیم گفتیم نمیخواد بشوری، ضعیفه خر نشسته و داده، میگیری تا میر. یعنی چه بسا دلدون میخواد ظرف پر بشد ولی نمیشد، ولی شما چون شرطی نکردی طلبی ندار. الان دو نفر آمدن از من قرض میخوام، منم یه پول دارم، یکی از این دوتا رو میتونم را بندازم، اینقدر قدرت مالی ندارم که دوتایشون رو قرض بدم، به طور طبیعی دلم میرد سراغ کی؟ سراغ آقای احمدی، آقای رضایی. میگم این که چیزی پس نمیداد، بذار پولو بدم آقای احمدی که دو ما دیگه، سه ما دیگه، شیش ما دیگه برمیگردوند، یه چیزی خودش میذارد روش و به من میداد. و به انگیزه، ببینید به این انگیزه میدم، به این انگیزه به آقای احمدی قرض میدم که میدانم آقای احمدی تو پس دادن اضافه بهم پس میداد، ولی با آقای احمدی شرطی نکردی. شرط نکردی. خب به آقای احمدی گفتم قرض الحسنه، اونم گفته قرض الحسنه، هیچی شرط نکردی، ولی میدونم پس میدهد. خیلی خب، اینجا چه صورت داره؟ اشکالی ندارد. خب اشکالی ندارد، برای آقای احمدی هم مستحبه یه چیزی بذارد روشو پس بده. برای من چی؟ نه اون زیادتی گرفتنش برای من چه حکمی داره؟ مکروه. نه کلن مکروه. اخذ زیادتی ولو بدون شرط در برای آقای گوش، برای آقای احمدی مستحب بذاره روش، برای من گرفتنش مکروه. نه پدر و پسر رباشم اشکالی نداره. خب اما اینجا برای آقای احمدی مستحب بذاره روش، برای من گرفتنش مکروه. خب تناقضی نیست، مال دو نفره، یعنی اون بهتره بذارد روش، من بهتره چی؟ نگیرم. بگم نه آقای احمد قرض الحسنه بوده، هیچی روش نمیگیرم. این نه ناراحت، هیچ کی از این که شما پول ازش نگیری ناراحت نمیشد، مگه خر باشه؟ خب از شما حتی اگه من به شما بدهکار باشم، شما طلب ده از من نگیری، بگو حلالت کردم، من خوشحال میشم یا نه؟ همه خوشحال میشم. این طبیعت انسان هاست. توجه میکنی؟ اما اگر گرفتم جایز، چون کل مکروه جایز. شبیه این بیان را تا یه جا دیگه هم میشد گفتا، اینم برادون بگم یا نه؟ بله نمیدونم زبط بشد یا نشه. آقای وکی شهر درست میشه؟ فرض بفرمایید یک شوهریست، حالا در ایام عادت خانم یا غیر ایام عادت شبق است یا چی، یا هوس کرده است که این دفعه بله خانم گلای قالی را بشمارد به جا ستاره ها. اصرارم به خانم که بذار تا کار انجام بشه. خب اینجا وقتی مرد مصر میشد بر انجام این فعل، خب میگیم چی؟ میگیم که خانم مطاوعه کند و بپذیرد براش مستحب، بدون اذن زن که اصلا حق ندارد، حرامه. اگه زن راضی نباشد بله به وطیه در دوبرش، چون اونی که شارع مطاوعه برای زن رو واجب کرده است، طریق معهوده، در طریق معهود مطاوعه بر زن واجبه. اما در طریق غیر معهود، چون طریق دیگه معهود نیست، در طریق غیر معهود منوط به اذن زنه. حالا شوهر مصر شده، حالا یا شبق است تا ایام عادت مصر شده است و مطالبه می کند، یا نه در غیر ایام عادت میگه حالا امروز بخم امشب بله تنوع مثلا بله، یا به هر دلیلی. خیلی خوب، حالا خانم میگیم مستحب نه واجب که بپذیرد، لکن استحباب پذیرش خانم که بپذیرد کراهت فعل مرد را برطرف نمی کند، کراهت شدیده. برای زوج فعل کراهت شدیده دارد. چی مستحبه؟ خب همینه دارم میگم، مطاوعه برای زن مستحب است، به خاطر اینکه شوهر خودش را نگه دارد. ببین شوهر مثل، لا حول ولا قوه، نمیشه داخل اینا را گفت مثل نی. زن تا میتواند باید شوهر خودش را نگه دارد، ارضا کنه. در قضایای جنسی باید رضایت شوهرش چی؟ به دست بیاره، تمکین خاص بکنه، رضایت شوهر را حاصل کنه. لذا پیرزنای عاقل وقتی که بچه هاشون، دختراشون، نواشون، نتیجه هاشون میان یه چیزای براشون تعریف میکنن، به دخترش، نوش، نتیجهش که زوجه شده است میگه تمکین کن، بپذیر، درخواست شوهرتو اجابت کن. شوهرت یه شوهریست دوست دارد برد استخر، تو استخر مجاورت کند، خب دوست داره اونجا رو لذت میبره، تو رخت خواب نه، دوست نداره. خانم میگه وای من استخ بیام زمستون سرما میخورم چه میشم، جلو مردم وای زشته. بله درسته تو استخ کسی نیست، ولی از آب که میام بالا همه میفهمن اینا. لذا او پیر زنای قدیمی عاقل که بودن میگفتن به دختره، دعواش میکردن برو باش تو استخ، شوهرته چه اشکالی داره، بپذیر. یعنی باید زن شوهر خودش رو ارضا کند، اگه ارضا نکرد شوهر میره یه چه دیگه، اون وقت اول چه میشه؟ اول مشکلات. اما اگه این ارضا واقع بشه تمام میشه، دیگه مشکلی پیش نمیاد، همینجا همه چی خلاص. خب لذا الان مردی که به هر دلیلی یه فیلمی دیده است، یه قصه ای شنیده است، یه جوکی یکی براش گفته، حالا امشب مصر شده است بر این که گلا قالی یا خانم بشماره، اصرار اصرار زنم، بله انکار که نه و اینا و نمیشد و فلان، میگیم مطاوعه اینجا بر زن واجب نیست. اونی که مطاوعه واجب است در طریق معهوده، اما الان که در طریق غیر معهود شوهر اصرار دارد مطاوعه واجب نیست اما مستحب. یعنی بر زن استحباب شرعی دارد اینجا هم تمکین کنه، ولی همین مستحب شرعی کراهت فعل زوج را بر نمی دارد. از ناحیه زوج کراهت دارد، از ناحیه زوجه مستحب است. حالا بیام تو قرض خودمون. بله الان یه حال تو داستان قرض ما، آقای احمدی زوجه، بند زوج تو قصه زیادتی ها، آقای احمدی مثل تطبیقش، آقای احمدی که قرض گرفتن مستحب است زیادتی بدن، یه چیزی بذارن روش، برای من گرفتن زیادتی مکروهه، ولی کل مکروهن چی؟ جای اگه گرفتم ربا نمیشد چون شرط زیادتی نکشده. آقای احمدی دلش میخواد بذاره روش، منم میدونم میذاره روش، و اصلا به همین خاطر به آقای احمدی قرض دادم و به آقای رضایی ندادم، چون اون چیزی روش نمیگذارد ولی میدونم آقای احمدی میذارد روش. لذا این علم من قرض را ربوی نمی کند ولو به انگیزه زیادتی داده باشم، اگرچه گرفتن این زیادتی مکروه است. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.